سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این نوبت رو تحت عنوان بهشت تحمیلی خدمتون عرضه میکنیم. زمینه قبلی در این مورد خدمتون بیان میکنم، اینکه مدتی پیش اظهارات آقای روحانی رئیس جمهور مملکتمون و برخی از اعضای دولت در درخواست به مردم که مراجعه بکنن به شبکه‌های اجتماعی و از اون استفاده کنن، در نتیجه این اشارهشون به شاید توییتر و فیسبوک و امثاله این، در پی این اظهارات واکنش‌هایی از طرف جناح محافظه‌کار علیه این مسئله بیان شد و از جمله من میخونم خدمتون. آقای علم الهدا امام جمعه مشهد گفتند که شبکه‌های اجتماعی و ماهواره باید کنترل یا ممنوع شوند. شبکه اجتماعی وقتی خوب است که مدیریتش دست خودمان باشد و مسائل زیانبارش را از بین ببریم، اما یک شبکه اجتماعی که کارش دشمنی با پیغمبر است که نباید باشد. همچنین اشاره میکنیم به اینکه در ماهای گذشته کنسرت هایی رو که اجازه قانونی از وزارت ارشاد شد در لحظات آخر کنسل شد و همین اخیر هم این نمایشنامه معروف تانگو تخم مرغ داغ که حدود یک ماه روز صحنه بود چند روزی متوقف شد و مسئولین به دادسرا رفتن، از قرار موافقت هایی گرفتن که یه تغییراتی بدن و دوباره ادامه پیدا کرد. خب در این ارتباط هم میبینیم که بعضی از آقایون از جمله امام جمعه موقت تهران این مجالس به اصطلاح موسیقی و غیره رو ضد فرهنگی اعلام میکنه و میگه محل تجمع پسرها و دخترهای بزک کرده است و بدحجاب و اسراف بیت المال در این مراسم دیده میشه. خب حالا سوال این است که میبینیم که یه تعارضی وجود داره بین اونچه که دولت و به اصطلاح وزارت ارشاد بخواد انجام بده و یه سری از فقیهان آقایون که در این ارتباط به نظر میاد که با هم مسئله‌ای وجود داره، که میبینیم که خود آقای روحانی خودش، آقای حسن روحانی خودش از روحانیون هست و بقیه هم که خب سیستمی هست که تابع ولایت فقیه هستن. خب میخوام ببینیم این اشکال کجا هست. فکر کردیم که خب آقای بازرگان میتونن کمک بکنن تو این زمینه که با این مسئله که این تعارض که دیده میشه ببینیم از کجاست. بعد میریم به سوالات اصلی که وابسته به عنوان بحثمون هست تحت عنوان بهشت تحمیلی. آقای بازرگان خیلی متشکر از حضورتون اینجا و امیدوارم که بحث جالبی باشه. مسئله اجتماعی روز هست و ببینیم که چه کمکی میتونیم در ارتباط با نکات ضعف و شدت این مسئله بکنیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. خب با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، به نام خدای جان و خرد. بحث حالا بهشت تحمیلی که عرض کردیم، هموطنان ما با این عنوان تحمیلی خیلی آشنا، جنگ تحمیلی، صلح تحمیلی. ما به هر حال 30 سالی که به تحمیل و زور و اجبار عادت کردیم، حالا بهشت رو میخوان به هر حال با زور شلاق به مردم تحمیل بکنه. مطلب البته ریشه داره این از ابتدای انقلاب، حالا در آغازش که دولت موقت بود، شورای انقلاب که آقایون روحانی اونجا جمع شده بودن، توبلای چرخه، فعالیت‌های دولت موقت می‌گذاشتن، این دوگانگی همیشه بود. بعدم که نوبت بنی صدر شد، در برابرش حزب جمهوری اسلامی بود و اون جناح باز روحانیون، کارشکنی‌ها از اون طرف شروع شد. بعد که آقای موسوی روی کار اومد همه گفتن دیگه خب تمام شد دیگه. شاید شدیدترین دوران هم دوران موسوی بود که تعارض بین اون جناح محافظه‌کار روحانیت که آقای آذری قومی و اون گروه ها بودن، روزنامه رسالت رو هم داشتن، در زمان آقای خمینی هم بود که دائما هر یه ماه یکی برحال تشدید برحال نهیبی به این گروه بزنه بعد اون گروه. آقای خمینی سعی میکرد این دوتا رو برحال هواشون رو داشته باشه، از هر دو استفاده بکنه، یه تعادلی سعی میکرد در اون دورانی که بود برقرار بکنه، از هر دوی این جناح استفاده بکنه. بعد از ایشون خب دیگه اون جناح برحال روشنتر و جناح مترقی‌تر، جناح به اصطلاح اصلاح طلبا روی کار اومدن، ولی اون گروه باز از کارشکنی دست بر نداشتن. به قول آقای خاتمی هر 9 روز ظاهرن 9 روز یا 13 روز یه بار یه توطئه علیه اون دولت خاتمی می کردن. خب به هر حال جناح راست بالاخره غلبه پیدا کرد و سرانجامش که آقای احمدی نژاد روی کار اومد که با قدرت تمام اونا دیگه همه چی رو قبضه کردن و با تجربه ای که از گذشته داشتن تارومار کردن. یعنی همیشه این طرفداری ها و این دوگانگی ها بود، حتی احمدی نژاد که روی کار آوردن و آقای خاتمی، آقای خامنه ای گفت که دیگه این به من خیلی نزدیک، از هاشمی هم نزدیکتره. بعد اواخر دوره آقای احمدی نژاد همه شاهد بودیم که دیگه چگونه به چه افتضاحی کشید کار او که از همه نزدیکتر بود به آقای خامنه‌ای. خب الان انتظار، یعنی دوران بعد از احمدی نژاد انتظار بود که آقای حسن روحانی که حالا انتخاب میشه به ریاست جمهوری، به هر حال با سوابقی داشته، به هر حال در مذاکرات هسته‌ای نماینده بوده، به هر حال دبیر شورای امنیت ملی بوده، به هر حال سوابقش، نقشش در نظام در این 35-6 سال بر کسی پوشیده نبود. انتظار این بود که لااقل حالا به یه وحدت این نظام برسه، ولی باز میبینیم مسئله تمام نشده. شاید تا قیام قیامت هم اگر ادامه پیدا بکنه دائما شاهد این دوگانگی ها برخورد ها خواهیم بود. یعنی مشکل اینه که ریشه رو پیدا آدم بکنه که چرا این تضادها و دعوای قدرت همچنان ادامه داره و غافلن از مسائل اصلی مملکت. همه انرژی ها، همه حواس ها، هم مقام ها و وقت این مسئولین صرف همین نگهداری پست و دعواهای در واقع قدرت میشه. ریشش به نظر بنده یه مقداری ناشی از این ماهیت حکومت مذهبیه. حالا حکومت‌های سکولار تکلیفشون روشنه دیگه، اصولیست، قوانینیست، نظاماتیست، همه خودشون رو باید با اون منطبق بکنن. ولی وقتی که عده‌ای از فقیهان ادعای این میکنن که ما راه حل همه مسائل رو داریم، وقتی که خب در بوته عمل و آزمایش قرار داده میشه، نارسایی ها تازه خودش رو نشون میده. حالا قانون بالاخره فرضش روشنه در جوامع سکولار، ولی این قوانین کشدار فقهی که هر کدوم یه برداشتی دارن، هر مرجعی برای خودش یه رساله داره، هر کدوم یه تعبیری دارن، خب این در عمل موجب اشکالات عدیده میشه که خب 36 ساله که شاهدیم که حل نشدنی هم هست. هم درونیه، هم خودی هن که میان رو کار، باز میبینیم دشمنی ها بسیار تیره و تار میکنه این روابط رو، این صحنه ها رو. خب دیگه عرض کردم دیگه چه کسی عزیزتر و نزدیکتر و برای خودی تر از احمدی نژاد بود؟ کار به کجا کشید که فقط فحشای ناموسی نبود که نداده باشن بهش. برای این قضیه مشکل خیلی عمیق‌تر از اینه. یکی در واقع دخالت دیدگاه‌های بسیار بسته متحجر فقهی است که به قول یکی از بزرگان شیعه که در عراق هست، اون میگفت که شیعیان در طول تاریخ همیشه چون دور از قدرت و حکومت بودن، فقه شیعه تو مسائل فردی کار کرده، یعنی همیشه برکنار بوده. بنابراین ما نداریم، یعنی تجربه کار اجتماعی حکومتی نداشتیم. بنابراین خیلی طبیعیه که تدوین نشده چیزی، تجربه نشده، خامه در واقع این تجربه، خب این مشکلات برخورد میکنیم. مسئله دوم، مسئله به اصطلاح این دیدگاه های بسته فقهی به جریانات عملی اجرایی جامعه. شما نمیدونم اخیراً این صحبت های آقای مصباح یزدی رو شنیدین، تعقیب کردین، ایشون دو آزادی رو دشمن اصلی میدونه، میگه ما باید بت آزادی رو با مقاومت بشکنیم. این خیلی حرفه تو دنیای امروز، یعنی ما باید مقاومت کنیم بت آزادی رو بشکنیم، یعنی آزادی رو دشمن درجه یک خودشون میدونن این آقایون. نمیخوام بگم همه روحانیت، لااقل بخشی از روحانیت که برخوردار از این خانه یغما هستن و به قدرت و ثروت بیکران رسیدن، خب اینا آزادی اگه باشه که خب نمیتونن این برخورداری ها رو داشته باشن. و میگه سرکرده آزادی هم امریکاست، از یه طرف میخوان دشمنی کنن، نمیدونی که خب برای مردم وقتی که این آزادی رو سرچشمش رو به امریکا احاله میده، خب علاقه مردم به اون سمت گرایش پیدا میکنه و ما باید مقاومت کنیم. دنیای امروز فریب امریکا رو خورده، افکار عمومی جهان طرفدار آزادی هستند و دولت مردان ما هم جرأت ندارند که مخالفت کنند. اینا ادعاهای آقای مصباح یزدیه. یعنی ما باید مقاومت کنیم آزادی رو از بین ببریم، دشمن اصلی ما آزادیه. حالا چرا میگن آزادی؟ یعنی نمیخوام بگم الزامن همش به خاطر تضمین منافع مادی سرشاری که هست، اصلا دیدگاه بسته کسانی که اسیر این آموزه های فقهی هستن همینه، چون از دید فقیهان مسئله فقط تکلیف مطرحه، یعنی دین رو از زاویه تکلیف میدونن. خب بالاخره بخشی از قرآنم آیات الاحکامه، 4% قرآن به حال اگر یه جامعه دینی شکل میگیره یه مناسباتی وجود داره دیگه. شما یه کارخونه ای هم تأسیس بکنین، بالاخره اون بعد پرسنلیش، حقوق استخدام، اخراج، تشویق، نمیدونم همه اینا هست دیگه. در هر کاری که آدم میخواد تأسیس بکنه بالاخره اون روابط انسانی، روابط حقوقی هست، ولی دین که نیومده برای این که این روابط حقوقی رو تنظیم بکنه. یعنی در عین حالی که فقاهت یه نقشی داره، یه تأثیری بالاخره داره، ولی دین مثل یه شرکت، مثل یه کارخونه برای تولید اخلاق انسانیت آمده. پیامبر میفرماید که بعثت لأتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که اخلاق رو تکمیل کنم، بالا ببرم، به تمام برسونم. ولی چیزی که غایبه در آموزه های حوزه علمی ما اخلاقه. آقایون با دید تکلیف مدارانه به زندگی، به دین نگاه میکنن. خب میگن اینا احکام خداست، مگه ما میشه احکامو کنار بذاریم؟ یعنی حساسیتشون، علاقهشون برای اجرای احکامه. اینی که میبینیم این همه بعد از انقلاب دست قطع شده به عنوان سرقت که در طول تاریخ اسلام در هیچ منطقه‌ای از دنیای گسترده اسلام انقدر نشده، برای چیه؟ چون احساس میکنن که تکلیفشون انجام ندادن. هر چی بیشتر دست قطع بشه، اینی که آمار اعدام ما رفته بالا تو دنیا، جزو دو سه تا کشور اول هستیم از نظر تعداد، بعد از چین قرار داریم، ولی خب چین 20 برابر جمعیت ماست، از نظر در واقع نسبی بگیریم عربستان و ایران عراق. خب چطور شده که اینا احساس میکنن که ثواب دارن میکنن؟ هر چی بیشتر باید اعدام کرد، اگه حجاب بد باشه، اگه مشروب خالی بکنه. یعنی احساس میکنن که دینداری یعنی اجرای احکام، یعنی پیاده کردن حدود، دیات، یعنی از این زاویه به دین نگاه میکنن، نه تربیت انسانها، نه رشد انسانها، نه اخلاق. بنابراین آقای مصباح یزدی یا امثال اون تصورشون چیه؟ میگن ما وظیفمون و تکلیفمون اینه که مراقب باشیم کسی دست از پا خطا نکنه، همه نمازشون رو بخونن، روزشون رو بگیرن، حجابا بد نشه. خب مردم آزادی میخوان، برای چی؟ آزادی بدیم بیبندوباری بکنن. صدها بار به هزار زبان اینا همشون گفتن آزادی رو مساوی بیبندوباری تلقی میکنن. بنابراین میگه آزادی یعنی چی؟ مردم باید بسته باشن، مردم باید تکلیفشون مشخص باشه، این باید این کار بکنه، کار کسی حق نداشته باشه دست از پا خطا بکنه. یعنی یه دیدی که اصلا ما وظیفه داریم مردم رو کنترل بکنیم. آزادی یعنی رها کردن این بند و بست ها. بنابراین باید یه کاری کرد که آزادی رو از بین برد. آزادی یه بوته. یعنی یکی از مشکلات اساسی این دیدگاه بسته، به جایی که برای انسانی حقوقی قائل باشن. خداوند در قرآن هست که میگه ما به انسان کرامت دادیم، لقد کرمنا بنی آدم. کرامت یعنی احترام، یعنی شخصیت، یعنی منزلت. خداوند در قرآن انسان و مسجود ملائک قرار داده، تمام فرشتگان رو در خدمت انسان قرار داده که از فرشتگان بالاتر میرن، اوج میگیرن، ولی از دید اینا انسان بسته است. میگن شما صغارین، یعنی صغیرین. میگن جامعه مثل یتیمه، احتیاجی به سرپرست داره. ما ولی امر مطلق شما این ولایت مطلق فقیه یعنی چی؟ یعنی مطلقاً بر جان و مال و همه چیز شما، شما بچه این، شما که نمیفهمی. یعنی ملت رو به عنوان بچه یتیم صغیر تلقی میکنن. خب طبیعتاً یه کسی وقتی خودشو پدر بزرگ خانه ببینه و بقیه هم بچه ببینه، آزادی میخوان چیکار؟ آزادی ملت شیطنت میکنن، این برامور میرن. یه مشکل اصلی اینه که اینا خودشون رو ارباب و صاحب اختیار میدونن. طبیعتاً این مشکل ادامه خواهد داشت. هر کسی بخواد رئیس جمهور بشه، نخست وزیر بشه، چون مسئله یکی دوتا نیست، اینا همدیگر هم قبول ندارن، چون هر کدوم یه رساله می نویسن، هر کسی بشه میگه اون یه مرجعه، منم یه مرجعم. یعنی حتی آقای خامنه ایرم حالا مجبورن خب خیلی از این روحانیت سکوت کنن، ولی اینطور نیست. آقای خامنه ای مثلا چند سال پیش گفته بود قمه نزنید، یادتونه که، و بعضی از این مراجع چه حرفای تندی زدن که فضولیا بگی مربوط نیست، و چقدر حرفای تندی تو اینترنت هست، عکس العمل بعضیا که دیگه خودشون رو خیلی هم بالا میدونن. منظور اینه که کسی گوش نمیکنه که حالا تو جامعه در وقتی که به صلاح حکومت دینی بشه همینطوری پیش میاد، هر کدوم برای خودشون یه پهلوانن، یه یلین، هر کدوم یه مرجع و صاحب اجتهادن و دلیل نمیبینن برای خودشون که زیر بار کسی دیگه برن. یعنی به یک نقطه واحدی تمکین ندارن معمولا.
آقای بازرگان، به نظر میاد در ارتباط با صحبتهایی که همین گروه هایی کردن، گروه هایی که شما از آقای مصباح یزدی نمونش رو صحبت کردید، به نظر میاد اینای مخالفت هایی که شده با شرکت مردم تو کنسرت ها و یا به اصطلاح شبکه های اجتماعی، آقای روحانی رئیس جمهور آمدن گفتن انقدر در زندگی مردم دخالت نکنید، ولی به خاطر دلسوزی بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند. نمیتوان با زور و شلاق مردم را با بهشت برد. و از اون طرف هم آقای احمد خاتمی امام جمهور موقت تهران و علم الهدا که اشاره کردیم در مشهد، که گفتن که ماموریت حکومت به بهشت بردن است، حتی اگر به زور شلاق باشد. کار پیامبر هم مبارزه با کسانی بود که قصد جلوگیری از رفتن مردم را به بهشت داشتن. معلوم نیستن از کجا در آمده که من نمونه شما ندیدم جایی باشه. به هر حال این اشکالاتی که وجود داره، شما یه نکاتی رو ذکر کردید، ولی خب میبینیم که تضاد اینجا وجود داره دیگه در ارتباط با این بهشت تحمیلی که صحبتشو کردیم. آقایون به نظر میاد که خیلی علاقمندن که همه مردم ایران 70 چند میلیون همه به بهشت برن.
بله، اگه عملی بود خوب بود که میشد همه رو به زور با یک ریسمانی به بهشت برد، ولی اینا نمیدونن که این مسائل استحقاقیه. یعنی درست مثل فارغ التحصیل یه کسی میخواد لیسانس بگیره، فوق لیسانس دکترا بگیره، به زور نمیشه یه آمپولی بزنن تزریق کنن یا هولشون بدن یه عده بی سواد تو دانشگاه. برای رفتن تو دانشگاه لاجرم یک سلسله مقدمات و زمینه‌هایی میخواد. در واقع بهشتم به تعبیر دینی با شلاق و به زور که نمیشه. مشکل از اینجاست که در واقع اینا بر دولت بار زیادی میکنن، بر حکومت دینی. اصل سوال اینه که آیا دولت میتونه متصدی اخلاق و هنر و معنویات و دین و اینها بشه. خود سال اصلا اینجاست که نقش دولت اصولا چیه. اینا خودشون رو به هر حال همه کاره میدونن. تخصص این آقایون چیه؟ یه 7-8-10 سال کمتر بیشتر فقه خوندن، اصول خوندن، شرایع خوندن، مکاسب خوندن، نمیدونم شرح لمعه خوندن، جامع المقدمه. از این کتابا شما لیست این کتابا رو ببینید، اینا چه ربطی به اداره جامعه داره؟ میخوان با همون آموزه های محدود و بسته تخصصی فقهی خودشون، درست مثل یک کسی فلسفه خونده باشه، کلام، نمیدونم یک تخصص یه حرفه خاصی رو بخواد وارد یه بیمارستان بشه، بیمارستان اداره بکنه. خب جامعه هم همینطوره، به هر حال یه تخصصایی میخواد. دولت چون به هر حال متکی به قدرت یه قوه اجراییه، به محضی که متصدی دین بخواد بشه، با این اصل اولیه دین و قرآن تعارض پیدا میکنه. این اصل ابتدایی میگه لا اکراه فی الدین، در موضوع دین کراهت نمیتونه وارد بشه، چون دین یه امر قلبیه، یه امر انتخابیه، با عشق، با ایمانه. به محضی که پای اجبار و اکراه و تکلیف پیش میاد، این تعارض پیدا میکنه. و کاری هم که به عهده دولت گذاشته بشه، چون دولت قوه اجرایی است، وقتی که کار مردم، شغل مردم، حقوق مردم دست دولت باشه، به رنگ دولت در میان، به رنگ اون چه که میخوان. اگه ببینه اگه همون جوری که دولت میخواد عمل بکنه، امکانات پست میگیره، مقام میگیره، بورس میگیره، هزار جور برخورداری هست، طبیعتا ریا به وجود میاد. اصلا دولت نمیتونه به هیچ وجه من الوجوه دخالت بکنه در امر دین، اعتقادات مردم. دولت یک سلسله وظایف اجرایی داره که اگر تخصصش و تواناییش رو داشته باشن، فقط تو اون زمینه میتونن کار بکنن. نکته دیگه‌ای که پیش میاد، یعنی اشکالی که جوامع دینی پیدا میکنن، جوامعی که فکر میکنن با اون برداشت‌های فقیهانشون جامعه رو میتونن اداره بکنن، تفاوت بین فقیهانه، حالا چه یهودی باشن چه مسیحی باشن، اینا که یه جور فکر نمیکنن. اگه یه جور فکر میکردن که ما 100 نوع کتاب رساله نداشتیم، هر کدوم از این مراجع برای خودشون یه رساله دارن. این همه اختلاف میبینیم در ایران از کجاست؟ وقتی یه قانون واحدی نباشه، قانون اساسی که همه به اون ارجاع بدن، هر کدوم برای خودشون یک شناختی دارن، طبیعتاً اختلاف به وجود میاد. یعنی ذاتاً حکومت دینی اختلاف زاست، تولید کننده اختلافه، چون برداشتان متفاوته که میبینیم، عملا دیدیم. خودی ترین، نزدیک ترین ها که مثل دوقلو با هم بودن، مثل خامنه هاشمی، میبینیم که این جدائی ها همواره پیش آمده. در دو نفر شما بگین که از اول انقلاب با هم بودن، تو همه تجربه هم دیگر قبول دارن. چه کسی از آقای موسوی نزدیکتر بود؟ میگفتن دیگه برگزیده امام با نمیدونم چیه. خب حالا دیگه بدترین حرفا رو به اون میزنن، 3 سال در خانه اون رو اسیر کردن به عنوان مثلا محور فتنه، دیگه فتنه گر میشن. یعنی اینا ذاتیه در واقع، حکومت های فقاهتی دینی این چنین هست. یعنی هم در زمان واحد این اختلاف ها پیش میاد، هم از نظر زمان و مکان، یعنی سوابق عقب هم بریم، صدها فقیه و نظریه بوده، به کدوم میخوان عمل بکنید؟ حالا حکومت، فرض کنید حکومت دینی، حکومت دینی کیا نمایندشن؟ هر کسی به قدرت رسیده، آخه به چه دلیل آقای احمد خاتمی، این امام جمعه موقت تهرانی، آقای علم الهدا، اینا چه سابقه ای دارن؟ چه محلی از اعراب داشتن؟ چی کار کردن؟ چه گلی به سر مردم زدن؟ چه درسی خوندن؟ چه فهم و درکی داشتن؟ به چه دلیل برداشت امثال اینها برداشت مسلمانای ایرانه؟ حتی برداشت دستگاه روحانیته. الان بسیاری از روحانیون روشنفکر در قم یا در جای دیگه وجود دارن، 100% با این نظریات مخالفن، ولی بلنگویی ندارن، امکان ندارن، چون قدرت دست اوناست. کی میخواد؟ الان کسان دیگه خیلی مسلمان های واقعی هم تو مملکت هستن، ولی خب میگن اینا مثلا گروه های وابسته به حاکمیت نیستن، قبول ندارن اونجور اسلامو. یعنی حکومت دینی میشه حکومت کسانی که فعلا به قدرت رسیدن، دیدگاه های اونها میشه معرف دین. خود این خیلی سواله که به چه دلیل اون حلقه 50 نفره 100 نفره 200 نفره که قدرت رو قبضه کردن دیدگاه های اونا مساوی دینه، حالا دین مسیحیت، یهودیت، یعنی تو هر دینی ببریم، بنابراین تعریفی وجود نداره. کدوم دین صد جور تعریف میشه برداشت، و انسان همینطوره دیگه، بر حسب زمینه‌های تاریخی، نمیدونم تحصیلی، خب برداشت‌های متفاوتی میتونه داشته باشه. یه نکته دیگه سوابق در واقع تاریخی خود اسلامه. بله پیامبر اسلامم یک دورانی حکومت کردن، ولی حکومت نگفتن به عنوان دین من مجبورم، خدا من رو رئیس شما. مردم شهر یثرب که بعدن اسم مدینه گرفت، مدینه یعنی شهر، اسمش رو گذاشتن مدینه تو رسول، شهر پیامبر، اسمش یثرب بود، آمدن گفتن که ما 200 سال 300 سال با این دو تا قبیله اوس و خزرج داریم می جنگیم، پدرمون در آمده از هم انقدر کشتیم که اینه نفرت، تو که آدم اخلاقی هستی میشه خواهش کنیم بیای تو شهر ما بین ما رو آشتی بدی، خودت به اصطلاح نقشه محور اخلاقی رو داشته باشی. یعنی پیامبر اسلام هم به دعوت مردم یثرب رفته اونجا، اونا خواستن، یعنی خواست مردم، نه به عنوان امر دینی. پیامبر اسلام هم این دیگه تو تاریخ پره دیگه، دو تا نقش داشته، یکی نقش به اصطلاح اون دینی، نقش الهی، مردم این کار بده نکنید، این زناست، این دروغ، این خیانت، این نماز، این روزه است، و دیگه از کسی مشورت نمی کرده، اینا حقایقه. فمن شعف الیوم، هر کی میخواد باور کنه، فمن شعف الیوم، هر کی میخواد نکنه. ولی اون چی که مربوط به مردم بود مشورت میکرد، نظر میخواست از مردم، موافقین تو شهر بجنگیم بریم بیرون، رأی میگرفته. پیامبر اسلام یه رأی داشت دیگه. تاریخ فراوان نشانه هایی داده که در امر مربوط به مردم حکومت دینی نداشت پیغمبر، پیامبر اسلام حکومت دینی نداشت، یه حکومت مردمی بود دیگه. خود آقایون که بهتر میدونن، اونایی که اهلش هستن، تاریخ خونده، خود حضرت علی، حالا لااقل تو ایران میگیم که خب اکثریت شیعه هستن، حضرت علی تجربیات حکومتیشون رو، منشور حکومتی، دیدگاه حکومتی، چکیده نظریاتش رو راجع به حکومت، حضرت علی در یک عهدنامه‌ای که به مالک اشتر فرستاده تو اون متبلور کرده. مالک اشتر قرار بود بره مصر حکومت کنه، یه دستورالعمل، یه راهنمایی که تو میری تو کشور مصر، کشور پهناور مصر، با اون سوابق تاریخی 1 2 3 4 الی آخر، این آیین‌نامه حکومته. یعنی بر هر شیعه‌ای واجب اگه بخواد بفهمه که حکومت از دیدگاه امام اول شیعه این چگونه است، تو این عهدنامه باید نگاه بکنه. یعنی نقش حکومت حضرت علی داره میگه، یک کلمه در این عهدنامه 17-18-20 صفحه، یک کلمه راجع به نقش دینی دولت وجود نداره، یک کلمه که نقش دولت اینه که دین رو تقویت کنه، مردم با خدا آشنا کنه، همین چیزه که تو جمهوری اسلامی مردم رو خفه کردن از این حرفا. یک کلمه نداره که مردم حجابشون درست باشه، مشروب نخورن، کار خلاف شرع نکنن. 4 وظیفه اصلی برای دولت آورده، یکی مسئله مالیات، جبایت خراجه ها، این مردم شخصی که نمیتونن، باید یه سازمان جدای از اشخاص باشه تا بتونه. دوم ارتش، جهاد عدو با، یعنی مالیات جمع کردین، تدارکات نظامی، یه دستگاهی هم باشه دفاع بکنه. سوم استثناء اهل ها، دستگاه دادگستری، یه دستگاهی باید بیرون از مردم باشه که طرفدار این اون نباشه، یه شخص ثالثی باید باشه که دادگستری را اداره بکنه. 4 هم امارت بلاد ها، شهرسازی، آبادانی به تناسب اون زمانی که بوده. من دوست دارم که این رو تأکید بکنم روش، که بینندگانم که میرن خودشون مراجعه کنه عهدنامه رو ببینن، ببینید یک کلمه اگه پیدا کردین خط بزنید رو همه این عرایض بنده. البته به خود مالک اشتر میگه که تو سعی کن که اون روابطی که با خالق خودت داری، یعنی منظور نمازه، اینطور نباشه که هر وقت خسته ای به ناچاری به خونه رفتی آخر وقت بخوای بخونی. گل وقت تو وقتی که هنوز حواست جمع هست به خدا اختصاص بده. میگن البته گرچه اون وظایفی که به عهدت هست اگه با نیت پاک انجام بدی، همونا همش عبادته، همش خدمته، ولی این 5 دقیقه‌ای که مثلا نماز و ایناست، به خود مالک اشتر میگن رابطت با خدای خودت از بهترین وقتت باشه. ولی در سراسر اون منشور حکومتی، نه تنها تو این منشور، در بقیه جای نهج البلاغه، اگر ادعای شیعه ناب نمیدونم علوی دارن این آقایون، ادعای اسلام ناب محمدی هم دارن، آقا این متونی که متعلق به اوناست یک عمل بسیار کوچک دینی هم قائل نشده برای دولت. حتی یه جای دیگه که به خود حضرت علی خوارج مخالفینش ایراد میگیرن که تو چرا رأی گرفتی از مردم، تو خودت ولی امر هستی باید تصمیم میگرفتی، تو اون جنگ صفینه که تو مرتکب شرک شدی، کفر شدی برای اینکه رأی گرفتی که جنگ با معاویه رو ادامه بدی. الان میگن حالا که رأی مردم گرفتی، تو رأی مردم رو دخالت دادی در امر خدا، تو رهبر بودی، تو نباید رأی میگرفتی، اکثریت آوردن بخوای صلح بکنی و ترک بکنی جنگ با معاویه رو. بعد شعار میدادن که لا حکم الا لله، که فقط حکم حکم خداست، مردم یعنی چی؟ جالبه ها، یعنی کافر شناختن حضرت علی به دلیل این بود که تو مردم رو دخالت دادی. عجیب، 1400 سال گذشته ما برگشتیم به همون دیدگاه های خوارج. پاسخ حضرت علی اینه که میگه که بله این حرف درسته، حکم خداست، ولی ان الناس لابد من امیر، مردم چاره ندارن که یک رهبر داشته باشن، برن و فاجر، میخواد آدم بر باشه یعنی خوب، یا فاجر باشه یعنی جامعه نظم میخواد، قانون میخواد، یعنی جامعه ای که رهبرش بد باشه بهتر از جامعه ای است که نداشته باشه، یعنی سیستم باید نظامی باشه و اینا خرط و خر میشه، هرج و مرج میشه، آنارشیزم به وجود میاد. میگه حالا چیکار کنه؟ میگه باید یه قانونی تو جامعه باشه، یه کسی در بالا مدیریت رو داشته باشه که یعمل فی امرت المؤمن و یستمتع فی الکافر، مؤمن کار خودشو بکنه، کافر هم کیف خودشو ببره. خیلی این نکته دقیقیه، نمیگه که باید حکومتی باشه مؤمنین امکانات داشته باشن، توزیع ثروت، توزیع امکانات، پست و مقام ها به مؤمنین برسه، نفاق و کفر و شرک از بین بریم، برعکس میگه قانون باید باشه که مؤمن کار خودش رو بکنه، یستمتع و از تمتع بهره مند باشه در اون حکومت، کافر یعنی حکومت باید مدافع مؤمنین و کافرین باشه، یعنی حکومت اصلا غلط میکنه دخالت بکنه به ایمان مردم، حکومت باید قانون رو حفظ بکنه که امنیت باشه، هیچ کدوم به حقوق هم دیگه تجاوز نکنن. دنبالش توضیح میده حضرت علی، میگه اون چیز خدا، نظامی که خدا گذاشته، آزادی و اختیار به بندم داره، تا اون عمل بشه مردم بتونن خودشون انتخاب بکنن، هر کی میخواد راه کفر رو بره، هر کی میخواد راه شرک رو بره، به حقوق هم تجاوز نکنن، نه مؤمن آزادی او رو نقض بکنه، نه کافر مزاحم مؤمن بشه که تو چرا مثلا تو اون سمت رفتی. در واقع این اختیاری که خدا به انسان داده، دولت اسلامی باید مدافع اون نظام باشه، نظامی باشه که همه در جای خودشون در واقع قرار بگیرن. یعنی اصولا به طور منطقی کسی اگر بخواد با ادعای دینی حکومت بکنه، این نقض غرضه، با خود دین نقض غرضه، مگر اکثریت جامعه دیندار باشن و در قوانین مصوب وارد بشه اون دیگه خود جامعه خواستن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، نکات خوبی بود از این نامی مالک اشتر، شاید فرصتی باشه در آینده نکات اساسیشو اینجا مطرح بکنیم بیشتر. خب بذارید طرف اون طرف رو نگاه کنیم، این آقایون استدلالشون و استنادشون بر این امر به معروف و نهی از منکر هست که به عنوان یه فریضه اجتماعی قلم داد میکنن و قرآن مکرر از این استفاده کرده، امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا میبینیم که در این ارتباط آقای مصباح یزدی این صحبتشون هست که میگن اگر امام حسین در مقابل منکر قیام نمی کرد، اکنون چیزی به نام انقلاب اسلامی وجود نداشت که جامعه را از وجود آن ایمن است.
آیا آقای احمد ایمن کنه؟
بله بله،
میام جامعه ما می ایمنه. بله
بله بله، احمد خاتمی هم ایشون هم گفته اینکه مردم را آزاد بگذاریم هر کاری خواستن بکنن، در عرصه اخلاق و اقتصاد و فرهنگ آزاد باشن، امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم، این معنی مورد تأیید هیچ کس نیست و نادرست است.
بله.
خب اشاره دارم میکنن به اصطلاح آیه قرآن که ما این کارا رو که میکنیم برداشتمون از آیه قرآن اینه.
خب جواب ببینیم چه جوابی در این استدلال میشه داد.
ببینید خیلی جالب، من فکر کنم تو یکی از این برنامه‌ها عرض کردم که بله فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم هست در قرآن، ولی چرا گفته امر به معروف نهی از منکر؟ اصلا معروف و منکر یعنی چی؟ عرف یعنی چی؟ عرف جامعه، عرف از عرفه یعنی از شناخت میاد دیگه، یعنی به اون چیزی که مردم شناخت پیدا کردن، پذیرفتن، شکل قانونی پیدا کرده، یعنی همه پذیرفتن، اگه کسی خلافشو کرد دادن بهش میگه منکر، اون چیزی که مردم انکار دارن نمیخوان. نگفته امر به مشروع نهی از حرام. خوب دقت کنین نکته مهمیه، اگه اینطور بود میگفت که باید شما مردم رو امر بکنید به مشروع، یعنی به شریعت، به دین، امر به کتاب. میگه امر معروف، اون چیزی که عرف فهمیده، به عرفان جامعه وارد شده، یعنی شکل قانونی، مقررات، پذیرش عمومی گرفته، و نهی کنید از چیزی که همه انکار دارن، قبول ندارن چنین چیزی رو. حالا اگه یه جامعه مردم دینی نبودن یا نخواستن، دینی بودن ولی منصرف شدن، یا با این دینی که تعریف داره میشه توضیح داریم، با این دیدگاه ها منکر بودن، خب این دیگه معروف نیست. حالا آقایون استناد به امام حسین میکنن که بله امام حسین گفتن که خروج من، قیام من، قیام امر به معروفه، تردید نیست و همه مدارک هم هست، خرج طول طلب الاصلاح، من خروج کردم، قیام کردم برای اصلاحات، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم، قبول. خب چیکار کرد امام حسین؟ یک کلمه آقایون میتونن بگن امام حسین قیامش به خاطر این بود که مردم بی حجاب بودن، بد حجاب بودن؟ یک سخن از امام حسین هست که امام حسین فرموده باشن که نماز دیگه نمیخونن، مردم تارک و صلات شدن، روزه دیگه نمیگیرن، حجاب ندارن، قیام امام حسین چی بوده؟ اصلا یک کلمه در اون چه که به رابطه انسان‌ها با خالق خودشون ارتباط داره کسی میتونه یک کلمه پیدا کنه که در اون دوران کربلا گفته باشن؟ یک کلمه حتی. یا مسئله اصلی مسئله یه زور است که حکومت داره میگه، مسئله سرکوب مردمه، درگیری با اینه که قرار بوده که حکومت شورایی باشه، حکومت به مردم سپرده بشه، چرا معاویه پسرش رو گذاشته؟ به چه دلیلی یزید آمده با اون سوابقش؟ همه حرفا اعتراض به حکومته. این نقطه اساسیه که به نظر من در جمهوری اسلامی از جمله چیزایی که مسخ کردن، مسئله امر به معروفه که مسخش کردن، اینم یکی از اوناست. امر به معروفی که تو قرآن میگه اعتراض مردم به حاکمیت، نه سرکوب حاکمیت، باطوم حاکمیت تو سر مردم. امام حسین اعتراضش به حاکمیته، به قدرت زمانه است که چرا به رأی مردم اهمیت نمیدین، چرا حکومت رو موروثیش کردین؟ قرار نبوده، ما در اسلام حکومت سلطنتی موروثی نداشتیم، برای اولین باره که معاویه پسرش رو میذاره. همه حرفا اینه، نه میگه به اونها، نه داره میگه به اون سیستم سرکوب، اون ظلمی که بوده. اتفاقا این کلام حضرت علیه تو نهج البلاغه میگه اگه شما امر به معروف رو ترک بکنین چی میشه؟ نتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، به مردم میگه نتیجه چی میشه؟ ثم یبلا علیکم شرارکم، اشرار بر شما ولایت میکنن، یعنی حکومت رو دون دست شرترین مردم میفته. ثم تدعون، بعد هی دعا میکنید که خدایا ما رو از شر اینا راحت کن، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه. یعنی در واقع امر به معروف و نهی از منکر نقشی است که رسانه ها، احزاب تو دنیای امروز دارن ایفا میکنن، یعنی مراقب دولتن. حالا سوئد آدم میخونه، نروژ میخونه، هلند، که چجوری مراقبن کوچکترین خطای این کارمندا دولت بکنن، پدرشون در میارن تو فیسبوک میذارن، تو نمیدونم همه جا افشا میکنن، نمیذارن قدرتمندا. امر معروف همینه، حالا به عربی با این اعتباری در واقع نقش مردم بر مراقبت از عملکرد حاکمان. البته تو قانون اساسی ما هم از امر معروف میگن نقش اعتراض مردم به دولت، دولت به مردم، مردم با هم دیگه، ولی مردم نسبت به دولت تعطیلش کردن که 99% امر به معروف مراقبت مردم نسبت به عمل کرده حاکمان و اون 1% شده حالا همه چی تو جمهوری اسلامی. اصلا امر به معروفی که در قرآن آمده امر به معروف روابط انسان ها با هم دیگه نیست که بنده شما به بنده بگین چرا نماز نمیخونی یا چرا نمازت اینجوریه، چرا دستتو بستی یا چرا آمین میگی یا نمیگی. اصلا اینا به کسی چه مربوطه؟ کسی نماز میخونه یا نمیخونه، روزه میگیره یا نمیگیره، انفاق میکنه یا نمیکنه، همه اینا رابطه فرد با خالق خودش، اصلا در قلم رو به دخالت دیگران نیست که بخوان بگن که اتفاقا تو جامعه ما مردم اینجوری فهمیدن متاسفانه. امر به معروف درباره روابط انسان ها با همدیگه است، نه روابط انسان با خدا. ما در هیچ جای قرآن کوچکترین کیفری در رابطه انسان با خالق خودش نداریم. ارتداد من درآوردی آقایونه، هیچ جای قرآن ما ارتداد نداریم، مرتد و باید کشت. تغییر دین هیچ جای قرآن ما نداریم، اینم چیز فقهیه که آقایون در آوردن. تغییر کسی دینشو تغییر بده میگن مرتد شده. ما 4 کیفر بیشتر نداریم که روابط انسان ها، سرقت، زنای علنی، قصاص جان و امنیت جامعه رو به هم زدن. در سراسر قرآن بجز این 4 کیفر که مربوط به انسان هاست مطلقا ما جریمه کیفری تنبیه اصلا نداریم. این چیزای بشری است که آقایون در آوردن، مصلحت اندیشی های بشریه. پس اون چه که در قرآن میگه امر به معروف نهی از منکر بکنی، یعنی اگه قبول کردن همه جزوه به صلاح چیزای تصویبیشون است که این کار باید بکنیم، اگه کسی سرقت کرد بهش امر به معروف و نهی از منکر بکنین، اگه جلو چشم مردم علنی خواستن که کار فسخ و فجور بکنن، یعنی اون چیزی که به مردم ارتباط داره. ولی آقایون این رو فقط به عنوان نقش دولت آمدن قائل شدن. حالا میشه نمونه های فراوانی مطرح کرد که چقدر اصلا اون چیزی که واقعا در قرآن آمده راجع امر معروف و اون چه که متاسفانه تو ایران فهمیدن و دیگه سپاه امر به معروف و چه بودجه های عظیم، اینا با هم تفاوت
خیلی جالب بود برداشتی رو که عرضه کردید شما آقای بازرگان از این مفهوم قرآنی. خب آقای بازرگان، اینها فقط آقای مصباح یزدی و احمد خاتمی و علم الهدا نیستند که این صحبت ها رو در این زمینه ها کردن که رسالت حکومت دینی را در صاف کردن جاده بهشت
بله.
درست؟ آقای صفار هرندی هم که وزیر ارشاد زمان آقای احمدی نژاد بود برای سالها، عضو سپاه هم بود از قرار به نظر، ایشون هم گفته انقلاب ما در مسیر انبیا و قرآن و گسترش و توسعه مبانی دینی و فرهنگی است، جز وظایف دولت است و دولت، حالا اینم اضافه کرده بوده اونجا، نقش راهنما، ناظر و مرشد را در عرصه فرهنگی دارد. یعنی خودش رون رو به اصطلاح ناظر بر، به اصطلاح کارهای هنری و غیره و اینها میدونن. خب بر از آقای محمد تقی رهبر هم هست که امام جمعه اصفهان دیگه
بله.
درست؟ این که مردم خود راه بهش را انتخاب کنن اصلا من قبول ندارم. یعنی ما ایم که راه بهش دونشی بدیم. حالا در ارتباط با این جناب بازرگان، فرض کنیم حالا اجبار بردن مردم به بهشت قابل قبول باشه، نکته دیگری که اینجا مطرح هست این نقش راهنما بودن و ناظر بودن به اصطلاح دولت در عرصه فرهنگیه. یعنی هر کار فرهنگی که میخواد انجام بشه باید زیر یه سری نه ما ممکنه نیستیم که ضوابطی باشه
بله.
ولی دیگه نمیتونن هر نوع آنچی را که خودشون فکر میکنن از نظر فرهنگی درست هست به جامعه بله. غالب کنن
بله. ببینیم مشکل همون سوال قبلیست که بنده عرض کردم، آخه به چه دلیل این آقای صفار هرندی یا امثال ایشون به اتکای کدوم سابقه پیشینه شایستگی یا لیاقت ها ایشون به خودش میتونه اجازه بده که ما یعنی امثال ایشون ناظر باشیم، راهنما باشیم، مرشد باشیم، مراد باشیم، ما به مردم بگیم. خب اینا سوابقی داشتن تو دولت، به چه دلیل جامعه، به چه دلیل باید نیازمند اینها باشه؟ خود این اصلا سؤاله که شما تخصصی اگه داریم خدمات خودتون رو بکنین در هر پستی که هست. مگه توی کشورهای دیگه اون وزیر وزرا میخوان اشراف داشته باشه مردم چه فیلمی تهیه بکنن یا نکنن، نمیدونم هنرها به چه سمت و سویی بره، فرهنگ جامعه به چه سمتی باشه؟ اصلا این سوال مطرحه. مگه در ایران 36 سال پیش انقلاب نشد؟ راه پیمایه میلیونی تشکیل داده نشد؟ خود آقای خمینی هم که رهبر انقلاب بود که 15 سال بود تبعید بود. پس میشه یه جامعه بدونی که بودجه های میلیاردی مثل امروز داشته باشه، بدونی که تشکل آنچنان داشته باشه، بدونی که زور باشه، تونست یه جامعه رو به غلط یا درست بسیج بکنه، میلیون ها نفر بیان تو صحنه؟ چیزی داشت مگه دستگاه روحانیت در اون نظام که خب میدونی نداشت؟ پس چه ضرورتی داره که حتما با دگنگ باشه، با چوب باشه، با اسلحه باشه؟ اتفاقا جایگاه دین در جامعه ما به شدت نسبت به قبل از انقلاب سقوط کرده. تعداد اونا که نماز میخونن یا جایگاه دین، منزلت دین به شدت اومده پایین. چرا؟ وقتی که زور بیاد در کار معکوس میشه، مردم یه رابطه قلبی عاشقانه عارفانه میخوان با آفریدگار خودشون پیدا بکنن. اینا اینو توجه ندارن که همه امکانات در اختیار شما بوده، همه چی به اصطلاح قبه مملکت در اختیار شما، چی کار تونستین بکنین؟ اینی که اصلا از اول نقض غرضه. خب این آقایی میگه ما همه کاریم، پیغمبر خدا بارها در قرآن گفته ان علیک الا البلاغ، فقط وظیفه تو گفتن ابلاغه. این 50 بار در قرآن هست، میگه ما علی الرسول الا البلاغ، رسولان هیچ وظیفه جز گفتن ندارن. معلم یه حرفی میزنه میره دیگه، مأمور اجرایی نیست. در قرآن هست میگه ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری. این کلام خداست به پیامبر. ما انت علیهم به حفیظ، تو پاسدار مردم نیستی، محافظ بالا سر کسی نماز میخونه یا نمیخونه. ما انت علیهم به وکیل، ما کار بندگان به تو نسپردیم. خود پیامبر میگه ما انا من المتکلفین، من اهل تکلیف نیستم. همه آقایون میگن وظیفه ما مراقبت بر تکلیفهایی گفته، خدا به پیغمبرش تو قرآن میگه تو اهل تکلیف نیستی. میگه ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، اصلا مگه ممکنه که ما به شما الزام بکنین چیزی رو که شما کراهت دارین، دوست ندارین؟ لا اکراه فی الدین، اصلا در دین کراهتی نمیتونه باشه. خب اگه این آقایون میگن اسلام ناب محمدی، مجموعاً حدود 300 تا آیه در قرآن در این زمینه ها وجود داره که برای پیامبرش خدا کوچکترین حق دخالت در زندگی مردم قرار نداده و این آقایون ولایت مطلقه برای خودشون قائل هستن. اینی که اصلاً اساساً وقتی نیست که من بیشتر توضیح بدم، با به اصطلاح معیارهای اولیه قرآن تعارض پیدا میکنه.
خیلی متشکرم. این دقایق آخر آقای بازرگان، تمام این اعتراضاتی رو که میبینیم بیشتر نگاه میکنیم مسئله خانوم ها و بدحجابیشون هست. بله. مثلا اگه مخالفتی با این شبکه ها میکنن، یه درصد قابل توجهش این است که مثلا خانوم ها اونجا با اون صورتی که اینها دوست دارن ظاهر نمیشن، یا شبکه های فیسبوک و غیره، توییتر و غیره، اینها این بدحجابی رو رواج میده. حالا چرا اینقدر اینا علاقمند به این حجاب هستن؟ یعنی این همه مطلب هست در ارتباط با دین. بله. که مسئله اخلاقی وجود داره که شما هم اشاره بهش کردین، ولی اینها این یکی رو به اصطلاح خیلی براشون مهم هست.
ببینید، برای اینکه خب حجاب تو چشم میخوره، این سوال برای مردم پیش میاد که خب 36 سال از انقلاب گذشته، شما چی کار کردین؟ این همه خرج و بودجه و همه چی در اختیار شما بوده. اینا فقط چسبیدن به این که خب عفاف و حجاب و نمیدونم، از این زاویه نگاه میکنن. چون اگه اونم نباشه خب میگن دیگه چه، شما چی کار کردین؟ چه چیزی حل شده؟ چقدر ما از نظر فرهنگ دینی بالا؟ چون معمولا خب فقیهان میگن ما مأمور به ظاهر هستیم. ببینید، شما راجب نماز من عرض میکنم خدمتون، آقایون دائم میگن اگه دستتو اینجوری بگیری باطله، پاتو اینجوری بذاری باطله، اگه آمین بگی باطله، اگه این کار بکنی باطله، ولی هیچ وقت نمیگن اگه معناشو نفهمیدی باطله. اصلش اینه که یکی جلو خدا داره ایستاده نماز میخونه بفهمه چی داره میگه. این یه متن روسی، یه متن چینی، ژاپنی که نیست، باید بفهمی آخه چی داری میگی. اصلا به هیچ وقت نمیگن که اگه تو نفهمی باطله، ولی همش به شکل، به ظاهر میگن. ما مأمور به ظاهریم، کاری نداریم. در مورد حجاب اینا هم همینه. ببینیم، و خیلی تعجبه که این همه ما قرائز مختلف داریم، چرا آقایون گیر دادن فقط به مسئله حجاب؟ ببینیم، بعد در قرآن 27 بار ویل آمده. ویل یعنی وای، وای بر کسان. میگه ویل للمتففین، وای بر کسانی که کم فروشی میکنن. ویل لکل همزت لومه، وای بر اونا که مردم و شخصیتشون رو خرد میکنن، میشکنن، ایراد میگیرن. ویل للمصلین، وای بر کسانی که اهل نمازن ولی حقوق مردم رو نمیپردازن. ویل للمصلین داریم، وای بر اونا که توجه به یتیم ندارن، به گرسنگان ندارن. تو قرآن بخونی چند بار بر دروغگویان، 12 بار ویل للمکذبین، تکذیب کنندگان. ویلون نمیدونم فراوون، یک کلمه نیست ویلون بر بیهجابا، ویلون بر مشروب خواه، از این چیزا نداره، یک بار حتی نیست. سه تاش راجبه، سه توی یه آیه سه بار گفته ویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، با دست خودش داره یه مطالبی رو مینویسه، بعد میگه اینا خدایه، میگه اینی، میگه وای بر اون چیزایی که با دست خودش نوشته و به خورد مردم به عنوان امر خدا میخواد بده. یعنی همین ولایت فقیه سه بار کلمه ویل در قرآن اومده راجب یک موضوع تو یک آیه. وای بر کسانی که دیدگاه های خودشونو عرض کردن، مثل ولایت فقیه که یه نوشته یه نظریه است. چرا آدم باید بگه این همون امر خداست، همون ولایت خدا و رسول بر مردم؟ به این چیزا وای گفته. قرآن میگه غیبت بکنید مثل این که اون برادرتونو که دارین غیبت میکنین اونو ترور کردید، دارین از گوشت او تغذیه میکنید. میگه مبادا یه حرفی بزنین که عمل بش نکنید. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اگه یه حرفی بزنی که نکنید، شدیدترین به اصطلاح بدترین کار انجام دادین. یعنی اینا همش اخلاقیاته، همه اینا فراموش شده. آقایون چسبیدن که این چکمه ای که این دختر پاش کرده، اون نمیدونم 4 تا تار موش آمده بیرون، نمیدونم کلوم کنسرت نرفتن مثلا بزک کرده بودن. نمیخوام بگم هیچی اینا اشکالی نداره، میخوام بگم نسبت 1:100 چیزایی که فراموش شده، اخلاقیاتی که نادیده گرفته میشه. خود آقایون آیا شکنجه رو بد نمیدونن؟ جان مردم رو گرفتن، اعدام کردن، اینا بد نیست هیچ کدوم، مهم نیست. تحقیر مردم، خورد کردن شخصیت مردم، اینا اشکال نداره، ولی فقط لباسه، فقط به اصطلاح اون جنبه عفاف و جنبه های به اصطلاح غرایز جنسی. این شده 99% دین. اتفاقا جالبه که خوب این رو هم وقت نیست، من فقط یه اشاره بکنم. یه نامه ای چند وقت پیش دیدم، آقای زیبا کلام، یعنی یک کلام زیبایی، آقای دکتر زیبا کلام جواب خیلی محترمانه به این آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران داده بود که شما هی اعتراض میکنید به این دولت آقای حسن روحانی که این وزارت ارشاد کاری نکرده و فرهنگ جامعه رو بالا نبرده. اولا ما چند ماه، 7-8 ماه که بیشتر اینا نیست که آمدن، و بعدم خب چرا این سوال رو از کسان دیگه نمیکنین؟ بعد یه لیست آورده، من فکر کنم اگه آورده باشم من خدمتون اینو بگم، بودجه‌ای که به صورت رسمی سازمان‌های اسلامی دریافت میکنن، مرکز خدمات حوزه علمیه قم 4200 میلیارد ریال، این بودجه رسمی است که دارن میگیرن. شورای حوزه های علمیه 4120 میلیارد ریال، سازمان تبلیغات اسلامی 2350 میلیارد ریال، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعه مصطفی العالمیه، این برای غیر ایرانی است، دفتر تبلیغات اسلامی، 26 تا سازمان رو ایشون ردیف کرده که اینا بودجه ردیف بودجه دولتی دارن، 27 تا سازمان اینا رو حساب کرده. 30,000 میلیارد ریال، 30,000 میلیارد ریال بودجه سالیانه این دستگاه تبلیغاتی اسلامی که قبل از انقلاب نبود، اینا دیناری هم نبود که تونست انقلاب را بندازن. میگه این بودجه 5 برابر بودجه وزارت ارشادی که 1 ریالش هم باید پاسخ بدن. اینا رو کی پاسخگو هستش؟ من حساب کردم این مبلغ بخش برای دلار کردم. اینو چرا میشه؟ چون ما عادت نداریم این
دلار البته دلار 3000 تومان
گرفت. بله بله 30000 میلیارد ریال این جمع ایناست. میشه 1 بیلیون دلار. حالا یکم به نظر کم میاد، دادم میگه 1000 میلیون دلار. حالا بفهمونه 1000 این بو هر سال انقدر میگیرن برای تبلیغ دین، این آقایون دارن انقدر پول میگیرن. میگه چرا به اینا یک کلمه نمیگیم بالا چشمتون ابروه؟ هی چسبیدین مثلا اینکه چرا دولتی، یعنی دعوای قدرته. میخواد بگه اینا چیکار کردن، این پولا اصلا به کجا رسوندن، این پولا چطوری حیف مل شده، اینا که به هیچ جا پاسخگو نیستن، حساب و کتاب نداره. خود مؤسسه آقای همین مصباحی از این حرفا رو میزنن، بالاخره بی دلیل که نیست. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 120 میلیارد ریال همین آقای مصباحی ازی در سال میگیرن. یا مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی 190 میلیارد ریال. این بودجه های بی زبون داره صرف چی میشه؟ حالا کی گفته که این بودجه ها رو باید آقایون خرج بکنن که به هیچ جام حساب پس ندن؟ یعنی مسئله اینه، یعنی دین شده بزرگترین دکان، یه دکان دو نفش پرسود، یه تومنش 1000 تومن سود میرسونه. خب بالاخره مجبورن امثال آقای خاتمی، احمد خاتمی، آقای علم الهدا که تکیه دارن بر گنج قارون، این حرفا رو بزنن دیگه. و آزادی رو هم دشمن، بزرگترین دشمن میدونن. اگه آزادی باشه امثال این آقای زیبا کلام با این کلمات زیباش و دیگران، آقای نوریزاد ها و دیگران، خب میگن که چه خبره و چی کار دارن میکنن به نام دین.
بله خیلی متشکرم. البته خب یه درصدی از این پول میرفت، ما تعداد بچه‌های خیابانه اون انقدر که الان هست و رو به پیش رفته نبود.
بله
و اونایی که گل میفروشن تو راه بهی زهرا اینا حتما دیدین همه.
بله بله
خب خیلی متشکرم آقای بازرگان، وقتی نداریم. بحث خوبی بود، نکات مختلفی را شما مطرح کردیم و شکافتیم. امیدواریم که این مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار همگی بینندگان.